مربیان عزیز سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه و قدر این نعمت الهی رو بدونید. خدا به من و شما این توفیق رو عنایت کرده که شدیم راهنمای دیگران، شدیم مربی دیگران، مربی حفظ قرآن کریم. داریم افرادی رو تربیت میکنیم برای اینکه برسن به خدا. یکی از راه‌های خوب رسیدن به قرآن، به خدا، به معارف اهل بیت علیهم السلام، به خوبی‌ها همین قرآنه و من و شما متکفل این کار شدیم. قدر خودمون رو بدونیم. اومدن سر این سفره بحثیه، ماندن سر این سفره هم بحث اصلی تر. حتما اون فایل قبلی که انگیزشی حافظان نام گذاشتم حتما اون رو گوش کنید، چون اون فایل برای خود حفاظه و شما باید اون شرایط رو ایجاد بکنید. وقتی حافظی خسته میشه یا نیاز به تقویت و بحثای انگیزشی داره، از اون فایل استفاده کنید. بعد این فایل، فقط این فایل رو اولش گوش کنید، به دردتون نمیخوره. همین اوایل عرضم گفتم که به هر حال مراجعه کنید به اون فایل انگیزشی حافظان، بعد بیا سراغ این فایل، که این دوتا برای مربیان مکمل هست، ولی حافظا فقط اون فایل اول رو گوش کنن کفایت میکنن. یکی از مسائلی که ما توی کلاسای حفظی باهاش مواجه هستیم و باید خوب برخورد کنیم، مسئله اینه که ما زود حفظ رو شروع میکنیم توی جلسات. یعنی چی؟ کی منظورمه؟ حافظی اومده کلاس ما، شاگردی مراجعه کرده اومده توی کلاس، حالا یه مقدار از خوبی های حفظ میگیم، بعد برنامه‌ریزی میکنیم، بعد میگیم که فردا بیا حفظ کن. این کار اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون این فردا که اومد حفظش رو بعد انجام داده بود یا ناقص، مجبورید مؤاخذهش کنید دیگه. این تا قبل از اینکه قرآن رو شناخته باشه، شما رو شناخته باشه، هم کلاسیاش، مؤسسه و و و اصلا با فضای حفظ و قرآن آشنا شده باشه، بعد وارد آموزش شد. وقتی هم وارد آموزش میشه، آموزش داخل خودش مؤاخذه رو هم داره و این ضربه میزنه، ضربه خیلی شدید، خیلی شدید. نباید این اتفاق بیفته. ما توی هفته های اول، توی روزهای اول سعی کنیم دور همی داشته باشیم، شناخته بیشتر از هم داشته باشیم، از خوبی ها و ویژگی ها و خصوصیات قرآن بگیم، چند تا حکم قرآنی بهشون یاد بدیم. طرف 10 جز حفظ کرده، هنوز نمیدونه که آیات سجده‌دار رو اصلا میتونه حفظ بکنه یا نه، اصلا نمیدونه. یا توی ایام خاص فکر میکنه که نباید محفوظاتش انجام بده. خب اینا رو کی باید یاد میگرفت؟ تا همون روزهای اول. باید شناختشون از قرآن رو بیشتر کنیم، از همکلاسیاش، از مؤسسه، از خود مربی، تا اعتماده جلب بشه. وقتی که اعتماد جلب شد به مربی، فوق‌العاده مؤثره. تو اون یکی دو هفته کلی میشه کار کرد، تابوی حفظ شکسته بشه. چند تا روش حفظ مختصر بهشون بگیم. خوبی های مادی و معنوی حفظ رو بهشون بگیم. الگوسازی خوب رو انجام بدیم. نیاییم برای بچه هایی که توی منطقه محرومن فلان حافظ خردسال نابغه و کشوری رو مثال بزنیم. اون چه فایده ای برای اون طرف داره؟ همزادپنداری نمیتونه انجام بده. از جنس خودشون. یکی دو جز جلوتر باشه. تو تا غلط هم خون از خانواده های مثل خانواده خودمون بچه ها باشه، متناسب با جنسیتشون، سطح سوادشون الگوسازی بکنیم. خیلی مهمه اینها. جلسه واردین داشته باشیم اگه شاگرداتون این نوجوان و خردسال و اینا هستن. حتما جلسات خانوادگی بگیریم تا همه درگیر حفظ باشن، همه باید بدونن که در مقابل این حافظ چه وظیفه‌ای دارن. والدین رو خوب توجیه بکنیم، خوب بهشون یاد بدیم که چجوری کار بکنن، نه اینکه تکالیف رو بندازیم رو دوش والدین که اونا باید به جای بچه‌ها مؤاخذه بشن. حفظی کار فردی، خود فرد باید انجام بده. خود فرد باید اینو جا بندازیم و یاد بدیم. توی اصول کلاسداری 9 نحوه ارتباط با والدین رو کامل توضیح دادم، حتما گوش کنید. حتما به والدین بگید فایل حفظ خردسالان، سخنی با والدین و فایل نابغه یا انسان رو هم خودتون گوش کنید هم اونها گوش کنن. فوق العاده مهمه وظایف و کارهایی که والدین باید انجام بدن. کارهای خیلی ساده ای به صورت اشتباه توی مؤسسات و کلاس ها در انجام میشه. مثلا مادر میاد یه جایزه رو به شما میده، میگه اینو بده به بچه‌م، شما هم سریع قبول میکنید و میدید، در صورتی که اشتباه ترین کار همینه که انجام میشه. حالا زوایای مختلفش رو تو این فایل توضیح دادم و کارهای دیگه ای که باید تو این قسمت انجام بشه. بعد از این دوره پیش آموزشی بعدش میخوایم حفظ رو شروع بکنیم، دوره آزمایشی بزنیم. یعنی چی که این کلاس من 5 خطیه، این کلاس هم 10 خطیه، این کلاس هم 15 خطیه؟ این کار اصلا درست نیست. دوره آزمایشی فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. اون کارگاه برنامه دهی رو که کامل توضیح دادم حتما مطالعه کنید، انشالله برسم کاملش رو به صورت تصویری ضبط میکنم. ولی مطالعه کنید که دوره آزمایشی خوبی داشته باشه. دوره آزمایشی فقط برای تشخیص استعداد نیست، برای اینکه این آروم آروم حفظ رو شروع کنه، آروم آروم روش ها رو یاد بگیره، برای اینکه خوب و بد از همدیگه جدا بشه، برای اینکه تابوی حفظ شکسته بشه توی ذهن هم اینا و کلی فواید دیگه. عزیزان من تکالیف رو متناسب بدید. بارها میریم کلاس حفظ 7 خط، مرور 10 صفحه، 8 صفحه، 5 صفحه. میگم چرا این کارو کردید؟ میگه که نمیرسن. خب نمیرسن حفظ رو چرا زیاد میدی؟ مباحثه ندارن آقا اینا بچه مدرسه، آقا فلان هم بیسارن، هی همجور کوتاه میان، در صورتی که این وقتی کمیت و کیفیت توی برنامه دهی مراعات نشه، خب حافظ هر چقدر زحمت میکشه تلاش میکنه بیفایده است، نتیجه ای نمیگیره، چون اینا اصولی نیست. حتما تکالیف رو متناسب با سنشون، جنسیتشون، استعدادشون، مشغله‌ای که دارن و طبق اون اصولی که تو کارگاه برنامه‌دهی مطرح کردم حتما در نظر بگیرید. حتما مطالعات روانشناسی داشته باشید، روانشناسی برخورد، جامعه شناسی و کلی مسائل دیگه‌ای که مربوط میشه به شناخت بهتر از این نسل. بعضی‌ها مشکل شخصی دارن، اون لحظه حالش خوب نیست، بعد شما ما میریم رو اعصابش. ببینید چقدر ضربه میزنه؟ اینکه لذت نمیبرن از قرآن. تشویق و تنبیه همون متناسب باشه. هر کدوم جای خودشه. فکر نکنیم فقط با راحت گیری، با سهل انگاری، با تسامح و تسامح همه جذب میشن. اینجوری نیست. حفظ کاملا متفاوته با روحانی و تجوید و اینهاست. مربی باید مقتدر مهربان باشه. یعنی چی؟ یعنی اقتدار توی اداره کلاس، مهربان توی امور شخصی. خیلی مهمه. رفاقت توی مسائل شخصی داشته باشید، به مشکلاتشون، به درد دلهاشون برسید، ولی توی حوزه کلاسی اقتدار باید داشته باشید. فکر نکنید که با راحت گرفتن و همجوری شل برخورد کردن حفاظ میمونه. نه، وقتی میبینه که حفظش در بود و آغون شده، خود به خود انگیزش رو از دست میده و سر این سفره نمیمونه. همه مراحل امتحان کردید، روانشناسی کردید، ریشه یابی کردید، وقتی میبینید که شاگردی واقعا دیگه با برنامه های شما نمیتونه حافظ بشه، حتما بفرستید یه کلاس دیگه، چون دیگه فایده ای نداره موندنش توی کلاس. دیر مایوس بشید به این راحتی، نه، ریشه یابی فوق العاده ای داشته باشید، از هر کسی که احتمال میدید تأثیری داشته باشه کمک بگیرید. آخرش به این نتیجه رسیدید که توی کلاس شما این پیشرفت نخواهد کرد، حتما راهنماییش کنید به کلاس دیگه، به استاد دیگه، ولی استادهای تلفنی و اینها. این بچه‌ها تشویق مادی رو خیلی نیاز ندارن، چون خیلی چیزها رو دارن. تجلیل نیاز دارن، تکریم نیاز دارن، شخصیت میخوان. بعضی از اساتید نحوه تذکر دادنشون، نحوه برخوردشون و بعضی از والدین طوری برخورد میکنن. بعضیا یا بچه‌ها رو شاهزاده فرض کردن، بعضیا منگاری گدای سر کوچه، عذرخواهی میکنن بابت این لحنم، چون برخوردها رو میبینم توی شهرهایی که میرم برای بازدید، مشاهده میکنم که اینها کار به صورت اصولی و انسانی و اسلامی انجام نمیشه. جلسات منظم والدین رو حتما داشته باشید، نه اینکه یکی دو جلسه اول کار داشته باشید. بعضی از جلسات رو به صورت تماسی داشته باشید، زنگ بزنید، توضیح بدید، توضیح کنید. بعضی از جلسات رو به صورت حضور در کلاسشون، بعضی از جلسات رو به صورت همون جلسات رسمی، به شکل‌های مختلف حتما این کار رو انجام بدید تا همیشه در جریان کارها باشن. اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای بچه ها برنامه‌ریزی کنید. وقتی یک جزشون تموم میشه، از اون روزی خاطره خوب براشون بسازید. اون روز رو بولدش کنید. یه گواهی نامه، یه نامه، یه دستخط، به هر شکلی که خودتون صلاح میدونید برنامه‌ریزی کنید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. 5 روز که تموم میشه، مثلا با 2 تا 3 تا کلاس رو دعوت کنید، جشن بگیرید، یه کیک بخرید، خانواده ها رو دعوت کنید. 10 روز که تموم شد، یه جشن بزرگتر. این تکریم حفاظ خیلی اثر داره. وقتی شاگردتون توی مدرسه نمره خوبی میاره، رتبه ای میاره، برید اونجا با مدیر صحبت کنید، تجلیلی ازش بشه، ولو سر صف 3 ثانیه بسم الله الرحمن الرحیم، علی آقا 5 روز حفظه، به حمدالله شاگرد اولم شده. در همین حد خیلی خیلی تأثیر داره این تکریم ها، این تجلیل ها، این شخصیت دادن ها، این جشن گرفتن ها. اون روزها رو برای این بچه ها موندگار کنید. بچه که میگم کوچیک و بزرگ نداره. توی یکی از شهرها وقتی یک حافظی حفظش رو تموم میکنه، فرماندار، امام جمعه، مسئول بسیج و سپاه و ناحیه و اینا، شهردار، با همدیگه یک گل شیرینی، چیزی هم نه، میگیرن میرن اونجا برای تجلیل توی خونش. شما تصور کنید یه بچه یه بزرگتر نشسته، بعد همه اومدن خونه تبریک بهش بگن. میدونید یک اثری داره. آقا شهر ما فرماندار نمیاد، بزرگوار خودت برو. هر کسی در حد خودش دیگه، هر کسی در حد خودش. وقتی بچه ببینه، بزرگتر ببینه، والدین ببینن که چقدر برای حفظش ارزش قائل هستید، فوق العاده میتونه مؤثر باشه. مسئولیت بدید به بچه ها، به بزرگترها. توی اداره کلاس ازشون کمک بگیرید. استاد یاری داشته باشید. هفته ای دو هفته یک بار یکی از شاگردا بشه استاد، جلوی شما اداره بکنه کلاس رو، نقاط قوت و ضعف کلاس داریش رو بهشون یاد بدید، روش ها رو براشون تحلیل کنید، بذارید بچه ها از کلاس شما مربی بیرون بیان. این دوره‌های تربیت مربی اگه من و شما توی کلاس حفظ کارمون رو درست انجام داده باشیم، این دوره ها نیاز نیست، نهایتش دوره های تکمیلی نیاز میشه، نه دوره های مقدماتی که بیایم توی دوره های تربیت مربی از روش حفظ داریم حرف میزنیم. مگه برای کسی که میخواد مربی بشه و حفظش رو به جایی رسونده باید روش حفظ گفت؟ چون اون مربیه توی کلاس کمکاری کرده. اصول کلاسداری رو یاد بگیریم. دور ندیده، آقا تو محله ما استاد نیست، به خاطر این من استاد شدم. خب بزرگوار استاد شدی، برو 4 تا کانال، برو 4 تا کتاب، برو 4 تا دوره ببین. کسی که تو مسئولیت راهبریش رو به عهده گرفتی آینده داره و آیندهش دست من و شماست. وقتی بلد نیستی نمره بدی، بلد نیستی تذکرت چجوری باید باشه، بلد نیستی تشویق و تنبیه چجوری باشه، خودت توی روش‌های حفظت مشکل داری، بعد چه انتظاری داری از اون شاگرده؟ نه اینکه اینو بگم صورت مسئله رو پاک کنید، تدریس رو بذارید کنار، نه، یه تکونی به خودمون بدیم، یه تکونی به خودمون بدیم. مربی هستیم، تربیت کننده. یه اصطلاح حوزوی هست، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که چیزی نداره رو نمیتونه ببخشه. خب وقتی من بلد نیستم اصول کلاسداری رو، چجوری میتونم از پس کلاس بر بیام؟ بارها به مربیا، چون من 12 ساعت فایل های توی کانال رو خلاصش کردم، گلچینش کردم، یه جا گذاشتم به اسم فایل های مربیان، که هر کسی مربی بود اونا رو میفرستم. بلافاصله پیام میده، آقا کی حال داره اینا رو گوش بکنه؟ بزرگه با شمایی که حال نداره 4 تا فایل گوش کنی، برای چی رفتی اداری اون کلاس رو به عهده گرفتی؟ چی کار داری میکنی تو این کلاس؟ میگه سریع اینو جواب بده، این برنامه رو خودت بده. میگم بزرگوار شما برو اون کارگاه برنامه دیگه رو مطالعه کن، بعد به شاگردت برنامه بده، بعد بگو این درسته یا نه. سریع میگه ولش کن، شما برنامه رو بده. این که نشد مربیگری. خیلی کار حساسی داریم ما. چند نفر به ما پناه آوردن، اگر نتونیم راهنماییشون کنیم، ضامنشون هستیم، ضامنشون هستیم. حتما گروه مجازی هم براشون درست کنید. مسائل انگیزشی رو اونجا مطرح کنید، آموزش‌های تکمیلی که توی کلاس نمیشه یا وقت کم میارید رو همونجا مطرح کنید. حتما حتما این رو داشته باشید، نذارید فقط بچه‌ها حافظ بار بیان، تجویدشون، ترتیلشون، تفسیرشون، ترجمه مفاهیمشون. آقا من اینا رو بلد نیستم، گروه مجازی به خاطر اینه دیگه، فایل‌های مختلف توی کانال‌های مختلف مرتعید هست، اونا رو می‌ذارید اونجا. نگران نباشید، بذارید بچه‌هاتون همه جانبه بار بیان، شبهاتشون رو جواب بدید، شبهاتشون رو جواب بدید، نذارید توی ذهنشون، توی دلشون شبهه راجع به حفظ قرآن به وجود بیاد. حتما دفترچه تکلیف داشته باشه. اصلا من اینجا میگم که شاگرد بدون دفترچه تکلیف به هیچ دردی نمیخوره. چرا مربی بزرگوار حال نداری دفترچه تکلیف ولو برای دو هفتهش بنویسی؟ قشنگ فایلشو گذاشتم، پرینت بگیر، با حوصله وقت بذار. فکر نکن زیاد پرسیدن خوبه، اصولی پرسیدن خوبه، اصولی کار کردن خوبه. دفترچه تکلیف چراغ راه این بچه هاست، چراغ راه این بزرگتر هاست، چراغ راه این حافظ هاست، نقشه راه، میدونی که کدوم بازه زمانی به کجا میرسه. حتما از الگوهای موفق دعوت کنید توی کلاس، بذارید بچه ها از نزدیک ببینن. تسلط خودتون بر محفوظات، از بر پرسیدن. وقتی شاگرد میبینه که خود استاد داره از حفظ میپرسه، قرآن باز نمیکنه، میبینید چقدر تأثیر داره، ارزشش فوق العاده است. الگوی عملی میشید برای حفاظی که به شما پناه آوردن. حتما بازی و نشاط توی کلاس با توجه به سن و سالشون، جنسیتشون و مسائل حاشیه‌ای و امکاناتی که تو مؤسسه و کلاستون هست داشته باشید، به هر شکلی که هست. خلاقیت، تا اینا رو میگیم بعضی از مربیای منفی نگر، آقا شما یک مؤسسه فوق‌العاده‌ای رو تصور کردید که همه چی دارن. عزیز دلم اینجوری نیست. شما یه کاغذ بازی هم توی کلاس نمیتونی داشته باشی؟ یه دوره همی نمیتونی داشته باشی توی کلاس؟ کی گفته فقط میشه توی مؤسساتی که نمیدونم میز تنیس داره و فوتبال دستی و فلان و بیسار میشه این کار رو انجام داد؟ مربی با خلاقیت خودش باید این کارها رو انجام بده. بعضی وقتا به مؤسساتی مراجعه میکنیم، مربیایی رو میبینیم که انصافا غبطه میخورم، اینقدر خوب و خلاقانه کار میکنه، آدم واقعا کیف میکنه. این همه منبع هست برای دستیابی به این جور مسائل و بازی ها و مسائل حاشیه‌ای. جایزه داشته باشید، ولو کم، ولو یه لوح تقدیر، ولو یه خودکار. این که میگم به تجلیل نیاز دارن، تجلیل همینه، کوچک و بزرگم هم نداره ها. همه نگیدیم با این 40 سالش جایزه نمیخواد چیکار کنه، فوق العاده از درون خوشحال میشه، شاید در ظاهر نشون نده ولی از درون داره غنی میشه. می خودتون جایزه دوست ندارید؟ شعر و نقاشی توی کلاستون داشته باشید، موضوعی کار کنید، محتوا کار کنید، مکالمه با آیات رو جدی بگیرید. همه اینا فایل هاش توی کانال هست، نتونستید پیدا کنید پیام بدید. نمودار روش داشته باشید، همیشه به شاگرد اول و دوم و سوم جایزه میدید. این چه کاری داریم انجام میدیم؟ برخی از بچه های توی کلاس هیچ امیدی به گرفتن جایزه ندارن. نمودار روش که داشته باشیم، علی 10% پیشرفت کرده، 20% پیشرفت کرده، در حد خودش جایزه میگیره. اونی که 40% پیشرفت کرده یا نمره فوق‌العاده کسب کرده، اونم در حد خودش داره جایزه میگیره. حداقل تشویق کلامی که میشه، علی آقا این هفته، این ماه، این 10 روز 10% پیشرفت کرده. این چه تأثیری داره این گفتن ولو کلامی، ولو خشک و خالی. بچه ها مریض شدن، برید عیادتشون. وقتی غیبت کرده سری نزنگ نزن علی به چرخ غیبت کردی، علی دلم برای تنگ شد، علی نگرانت شدم، کجا بودی؟ این تأثیر داره. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا را. وقتی شما طوری کلاسداری کردید که تبدیل شد به یک الگوی عملی جلوی چشم شاگردتون، اون موقع خواهید دید که هر برنامه ای داشته باشید، هر سختگیری داشته باشید، پای شما وای میسه. ولی وای به حال اون موقعی که بچه ها قبولتون ندارن. اون موقعی که قبولتون ندارن دیگه بیا و درستش کن. کی به شما گفته که مجازید غیبت کنید، مجازید تأخیر کنید، ولی همین رو از شاگرد نمیپذیرید؟ مربی خودش دیر میاد، بعد به همه میگه من فرق میکنم. کی گفته فرق میکنم؟ مربی الگوی عملیه. مربی الگوی عملی جلوی چشم شاگرده. حتما تکالیف خودتون رو داشته باشید. مربی که به داد محفوظات خودش نتونسته برسه چجوری میخواد از پس بقیه بر بیاد؟ رقابت های بین کلاسی و مؤسسه ای و اینا داشته باشید، بین دو کلاس، بین دو گروه، بین نمیدونم یه مؤسسه با یه مؤسسه دیگه. همیشه کلاس ها رو توی مؤسسه برگزار نکنید، بعضی وقتا کلاس ها رو عوض کنید، بعضی وقتا پارکی، حرمی، مسجدی، امامزاده ای، یه محیط بیرونی چیزی هماهنگ کنید، بچه ها برن اونجا حفظشون رو اونجا بپرسید، فوق العاده مؤثره توی روحیه‌شون. برخی از برنامه های جانبی مثل صعود دسته جمعی به کوه و به یه کارهای اینجوری خیلی بها بدید، خیلی خیلی بها بدید، فوق العاده مؤثره. مربی پیام میده آقا شاگردای من خسته شدم، میگم اردو داری؟ نه. آزمون داری؟ نه. مسابقه داری؟ نه. محافل داری؟ نه 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 نه. خب این شاگرد به چه امید اونجا دووم آورده باشه؟ آقا خود حفظ قرآن خیلی، بله بزرگوار، ولی اینا آدمن دیگه. خدا توی قرآن چقدر تاکید کرده برای نعمتهای دنیوی و جنات تجری من تحتها الانهار و فلان و بیسار. ما از خدا میخوام جلو بزنیم؟ این آدمیزاده، به اینها نیاز داره. حفظ باید با نشاط همراه باشه، با روحیه همراه باشه. اینا ضروریه یک کلاسه، ضروریه یک مؤسسه هست، حتما داشته باشید. تعظیم شعائر، بزرگداشت مناسبت ها، 4 تا شکلات، 4 تا تافی بذارید توی کلاس روز ولادت، بذارید بچه که بیاد ببینه، 2 تا خورما بذارید روز شهادت. فقط به شهادت ها ارزش قائل نشید، همه با هم جواب میده، نه فقط توی مصیبت ها. ما حدیث داریم که شیعیان ما موقع خوشحالی ما خوشحالن، موقع ناراحتی ما ناراحتن. ما عید غدیر که 3 روزه 2 روزشو کم میکنیم، 1 روز جشن میگیریم، بعد چند دهه فاطمیه درست میکنیم از خودمون، محسنیه و صادقیه و اینا هم اضافه میکنیم بهش. مراقب باشیم، افراط و تفرید ممنوع. محافل بدون استرس رو برگزار کنیم. همیشه عادت داریم که مسابقه ای باشه. بابا اینا میخوان یه ذره دلی بخونن، محفل بذارید اینجا، هر کسی هر چی میتونه بیاد بالا بخونه. یکی از روم میخونه، یکی تجدید میخونه، یکی دوتا خاطره میخواد بگه، یکی از حفظ میخواد بخونه، هر کسی هر چی که دوست داره. توی برگزاری محافل، توی مناسبت ها، توی جشن ها، توی همایش ها و اینا، از خود بچه ها کمک بگیرید، تکریمشون بکنید، جایگاه بدید، مسئولیت نظم به یکی، مجری یکی، نمیدونم قاری و حافظ یکی، همه رو از بیرون دعوت نکنید. در کنار مهمان ویژه که دعوت میکنید، بذارید خود این بچه ها داشته باشن اینجور برنامه ها رو. برای ترجمه تفسیر، برای تجوید ترتیب جایگاه فوق العاده ای داشته باشید. پرسش های متنوع بخون، تو هم بخون، تو هم بخون، خدا نگهدار. این نشد کلاسداری که، تو هم اصول کلاسداری و فایل هایی که در ادامه هم ضبط خواهم کرد اینا رو توضیح دادم. تنوع در پرسش فوق العاده مهمه. نحوه نمره دهی، نحوه تذکر دادن، تا حافظ اشتباه میخونه بلافاصله تذکر میدن. خب بابا اون روح و روانش از بین رفت. آرام فکر نکنیم که زیاد پرسیدن خوبه، بذاریم آیه رو تموم بکنه بعد با آرامش تذکر بدیم یا بگیم یه ذره از قبل‌تر بخونیم، شاید خودش درست کرد، اصلا نیازی به اونجا نبود. ولی نمره رو داشته باشید. حساس کردن بچه‌ها به نمره کار درستی نیست، ولی برای اینکه به هر حال با هم باید توی کلاس یک معیاری داشته باشیم، از این جهت نمره خوبه که توی فایل کاملش رو توضیح دادم. کارنامه حتما داشته باشید، برای هر جزءش، برای هر 2 هفته یک بار، برای ماهانه، با سلیقه خودتون کارنامه درست کنید. حفظ جدیداش، 10 درسش، مرورش، نظمش، غیبت ها، تکالیف، یک کارنامه اعمال کاملی داشته باشید، قشنگ توی پروندهش هم باشه که بتونید اصولی کار بکنید. طرح اقرار رو داشته باشید. طرح اقرار چیه؟ توی فایلش توضیح دادم. خوندن کامل محفوظات برای مربی یا همکلاسیش با ارزیابی همراه، اون فایلشو گوش کنید، فرماش هم کنارش هست، کامل توضیح دادم. بعضی وقتا فوق العاده نیاز مخصوصا برای برنامه ریزی بهتر. حفظ جدید شاهراه تنفسی یک حافظه. به همین راحتی حفظ رو متوقف نکن بزرگوار. امروز نتونست بخونه، امروز حفظت متوقفه، چرا این کار انجام میدی؟ این بالا پایین کردن حفظ بازی با روح و روان این شاگرد است. حفظ جز تموم میشه 2-3 رو تعطیل میکنن که این بچه ها خودشونو برسونن و نمیدونم تقویت کنن. همین باعث میشه که از اول کار نکنه، بگه اونجا استاد مهلت میده. یا شاگردی محفوظات قبلیش رو خراب کرده با بهانه این که ما کیفیتی کار میکنیم از این حرفا و کیفیت مهمتر از کمیته، حفظ رو متوقف میکنن تا قبلی ها رو درست بکنه. این میزنه روح و روان حافظ رو خراب میکنه، دچار افسردگی میکنه، دچار اضطراب میکنه و کار خراب میشه. وقتی کلاس یک استاد دیگر رو حتی برای یک روز قبول میکنید، سعی کنید زور و بازی در نیارید. شما منجی عالم بشریت نیستید. تغییر استاد بایدها و نبایدها داره. با این عنوان فایلش رو گذاشتم. خواهشم اینه حتما گوش کنید. این بچه ها به یک مربی عادت کردن، بعد شما وارد میشید با روشهای خودتون و کلاس رو خوبم اداره میکنید. نمیگم بعد، ولی چون این شاگرد یک استاد دیگه ای رو دیده، دچار تناقض میشه، دچار سردرگمی میشه. فعلا صبر کنید، آروم آروم به شما عادت بکنه، خوبی هاتون رو ببینه، بعد حرفاتون رو میپذیره. مسئله مربوط به حق و زحمتون شما رو دچار افراط و تفریط نکنه. حق و زحمه برای کلاستون از هر چیزی که فکرشو بکنید حلال تره، اصلا مشکلی نداره. اونجای کار خراب میشه که به خاطر پول برید اون مؤسسه. فقط پول رو در نظر بگیرید. جای دیگه یه پول بیشتری رو بهتون دادن، سری مؤسسه رو ترک کنید یا اون کلاس رو بذارید برید. اینها کار خوبی نیست. یه مقدار شهریه برای کلاس ها ضروریه. اینجا کوتاه نیایید. وضعتون خوبه نمیخواید، یا بعد اون شاگرده رو میخواید در نظر بگیرید، ودیعه بگیرید ازشون که شاگرد خوب با شهری ندن، اون یکی به تناسب یه مقداری مبلغ رو پرداخت بکنن. تو این مسیر نباید دچار افراط و تفریط بشیم. بعضیا پاکت شرط میکنن. این شرط ها خوب نیست. جایی که پاکت بهتری باشه سریعتر قبول میکنن. اینا کار درستی نیست. ولی اون حق و زحمه‌ای که بابت تدریستون میگیری از شیر مادر حلال تره. ولی به خاطرش باید وقت بذاریم، دلسوزی داشته باشیم، دست این بچه ها رو بگیریم. اگه شاگردتون نیومد، خب یک سر زنگ نزنید رو مخش که برگرد. علی خیلی دوستت دارم، زهرا خانم خیلی دوستت دارم، هر از گاهی به من سر بزن. هفته بعد یه پیامک بهش بزنید، نه پیامک حفظی. این که اون دوستیه رو داشته باشه، تو این دوستیه هم نباید افراط تفریط بشه ها. یه مربی پیام داده بود که شما توی جلسه فلان شهر که اومدی گفتی که با شاگرداتون رفیق باشید و اینا، الان من شاگردم اینجوری وابسته شده و دچار مشکل شدم. گفتم مثلا چی؟ بعد پیاماشو فرستاد. نزدیک 2000 تا پیام رد و بدل شده بود. گفتم کی به شما گفته با شاگردت بشین چت بکنی بزرگوار؟ من گفتم این رو؟ حالا 4 تا پیام رد و بدل میشه اشکالی نداره، ولی دیگه شما شورشو در آوردی. لا ارل جاهل الا افراط و تفرید. حفظ خودمونو تقویت کنیم، داشته های خودمونو بکشیم بالا، تواضع بی خودی نداشته باشیم. اگه حفظتون ضعیفه نه توی کلاس بگید من اینجا رو ضعیفم، یه طوری وانمود کنید که مسلطید. نماز رو توی کلاس هامون، توی مؤسسه هامون جدی بگیریم. بعضی وقتا میریم مؤسسه و کلاس و اینها، میبینیم از اون داره میگه و اون مربی، اون مؤسسه، هیچ تغییر حالتی درشون مشاهده نمیشه. حدیث داریم که اگه میخواید کسی رو بشناسید، موقع اذان ببینید که رفتارش، واکنشش، حالاتش چجوریه. حتی اگر عذر هم داشته باشیم جامون عوض کنیم بریم دفتر که بچه ها نبینن که ما اون لحظه نماز نخوندیم. مؤسسه باید روح نماز داشته باشه، روح عمل به قرآن داشته باشه. همه باید توی جمع و جوش باشن قبل از اذان تا برای نماز آماده باشن. فکر نکنید که اشکال داره و وقت بچه‌ها رو نباید گرفت. نماز جزئی از کلاسه، ذات کلاس. ما می‌خوایم بچه‌هامون چی بشن آخرش؟ سر سفره قرآن و نماز اهل بیت بیان دیگه. خب همینه، به صورت عملی ببینن. مربی، مؤسسه، مدیر، مسئول آموزش، همه با همه الگوی تمام عیار باید برای بچه ها باشن، چه از نظر ظاهر چه از نظر باطن. مؤسسه تر و تمیز باشه، نکته های خوب اخلاقی توی کلاسمون توی مؤسسه نصب بکنیم، بخوایم و در عمل اجرا بکنیم که روح قرآن، روح معارف الهی توی مؤسسه ساری و جاری باشه. توی کلاسمون مربی قبل از بچه ها بره سر کلاس رحلا رو بچینه، قرآن ها رو بذاره، موقع رفتن خیلی خوب تمام بکنه کلاس رو. توی کلاسداری هم که اصول کلاسداری رو مراعات کرده، از صلوات های قرآنی و باقی مسائل انگیزشی و اینها استفاده کرده، رفتنی هم داره قرآن ها رو برمی داره با احترام تکریم میکنه، میذاره توی قفسه جایی، اگر هم پاره هستن اگر کثیف هستن نیاز به صحافی دارن حتما ببرید، چون بچه ها دارن میبینن نحوه برخورد شما با قرآن رو، و اینها خیلی مهمه، خیلی مهمه. توی کلاسداری ها توی رفتار هاتون خیلی دقت بکنید. بعضی از مربی ها مثل یک امپراتور به شاگرد دستور میدن برو گچ بیار، برو نمیدونم ماژیک بیار، برو آب بیار، کارا اینجوری دستور میدن به بچه ها. نباید این اتفاق بیفته، خودتون بلند شید انجام بدید، بذارید بچه ها یاد بگیرن، بذارید بچه ها خودشون بیان، خانم معلم، آقا معلم، بذارید من برم بیارم، اون موقع ارزش داره. همیشه توی کلاسداری ها سه اصل رفع استرس، کاهش وابستگی، افزایش اعتماد به نفس رو فوق العاده جدی بگیرید. تمامی رفتارها، پرسشها، اصول کلاسداری و و و همه اینها باید مبتنی بر این سه اصل باشه تا بچه‌ها استرسشون از بین بره، وابستگی‌هاشون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفسشون بره بالا. خروجی کلاس‌های ما باید شاگردایی باشن که تجسم واقعی قرآن. اون موقع ما به هدفمون رسیدیم. کسایی تربیت کردیم که سرباز امام زمان هستن، ارواحنا فدا. لحظه لحظه اذانه، این همزمانی رو به فال نیک میگیریم. این روزهای خوب که این فایل رو ما ضبط کردیم، داریم به نیمه شعبان نزدیک میشیم. از خدا میخواییم که انشاءالله به حرمت امام زمان، به حرمت قرآن، به حرمت اهل بیت، به حرمت خودش مشکلات دنیا رو برطرف کنه، چشمان ما را منور به وجود نازنین امام زمان رو بکنه. انشاءالله برای تعجیل در ظهور دعا کنید، برای رفع مشکلات مسلمین، برای رفع مشکلات ملت‌های آزادی جهان دعا کنید. انشاءالله که خدا به همتون عاقبت به خیری بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. موفق و معید باشید یا امین.